أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا خطبه 118 را میخوانیم و من کلام الله علیه السلام بقد جمع الناس و حضهم على الجهاد. از سخنان حضرت است که مردم را جمع کردند و ترغیب و تشویق به جهاد کردند. این خطبه مقدمه و مؤخره دارد، به آن هم بپردازیم. جریان این است که شخصی به نام زرار ابن قیس خبر برای علی علیه السلام آورد که بسر ابن ارتاط به حجاز حمله برده است. بعد حضرت فرمودن بسر هستن که باشد، او که عددی نیست. خب حالا یک گروه کمی داوطلب بشوند برن برگردوننشون. اینا 600 نفر همین حدود هستند. این اصلا ارزش این حرفا رو ندارد که شما خودتون اینقدر باختید. و ما بوس لین تدب الیه منکم اصابه حتی تردو. خب این رو که حضرت اعلان کردن بلپر بودن، خب حالا داوطلب بشید، یه عده‌ای برن جلو بوس رو بگیرند. حضرت که این را فرمود داوطلب بشید، اینها ساکت شدن، هیچی نگفتن. فسکتو ملیا، ساکت شدن، هیچی نگفتن. ساعتها هیچ از اینا نمیگن. حضرت فرمود بیا، چطور شما حرف نمیزنید که این خود برا خوندن. فقال علیه السلام ما بالکم، چه شده شما را؟ اما خرسون انتم، شما لال شده اید؟ حرفی بزنید. فقال قوم منهم یا امیر المؤمنین، یک گروهی بلند شدن که این رو بگیم شخصی که اینها رو تحریک کرده این حرف رو زدن به نام ابو برده عضدی بود. ابو برده با چند نفر صحبت کردند و بلند شدن گفتن یا امیر المؤمنین این سرته سر نام اک، اگه شما را بیفتی سیر کنی من با تو را میفتیم بیای، اما خودت میخوای اینجا بمانی تو شهر ما بریم. خوب بدونید که این ابو برده در جنگ جمل شرکت نکرد، در جنگ صفین آمد. حضرت گوشه به همون داشت فرمود چه شد دیگه دی از شما در جنگ جمل نیامدید؟ یکی بلند شد گفت بله منم نیامدم. ایش استدلال های آورد و بعد حضرت هم جواب شده. در اعمالی مفید نوشته که ابو برده که در جنگ صفین آمده بود جاسوس بود، این نامه رد و بدل میکرد و وقتی که معاویه مسلط شد به او یک تکه زمینی در فلوجه داد. در هر صورت اینهایی رو که راه انداخت که بگید که علی جان اگه تو راه بیفتی بری به جنگ ما هم بیان ویلا شما در شهر باشی ما بریم که نمیشه، رئیسش همین جاسوسه بود. فقال علیه السلام حضرت فرمود ما بالکم یا صدده تمله روش، چه کرده چه شده که موفق کمال نیستید، موفقیت ندارید، توفیق ازتون سلب شده که کار داره کمال انجام نمیدید. ولا هدیتم لغستن، چتونه چه کار کردید که حالا راه اعتدال و قصر رو نمیرید، تفریطی افراطی شدید، یه خلافایی کردید که هو آمدن دارن حمله میکنن، ناموس خودتان در خطر است. بعد میگین نه من ما نمیریم، علی شما برو. خوبه بدونیم که در تاریخ نوشته شده و در شهرها در شروع که این جریان مربوط میشه به بعد از جنگ صفین و نهروان، اواخر عمر حضرت است. بیشتر بخوام توضیح بدیم به خطبه 25 مراجعه کنید، اینجا دارد ماهیه الا الکوفه اقبضها و ابصرها الم تکونی الا انت خب با عواصی رو به شهرش مراجعه کنید. یک کوفه دست در یل اسلام مونده. تصور کنید این جاسوس ابو برده میگه علی شما را بیفت از شهر بیا بیرون، یک کوفه مونده از شهر بیاد بیرون که شهر به هم میرزد، امنیت به هم میرزد. ببینید قانون است، یک نفر که در خط مقدم می جنگد 9 نفر در پشت باید اون رو تدارک کنن تا بتونه اونجا بجنگد. این آقایان به جنگ نمیرن الان که شهر ثابته و تثبیت شده است. خب حالا اگر حضرت بیاد بعد یک عده متعرض بشند، سیستم غذایی ندارن، اقتصاد ندارن، خانواده ها ناامن است، وقت بعدن می جنگن. باید امنیت داخل حفظ بشه و که این رزمنده بتونه بجنگد و بعد هم پشتیبانی اقتصادی لازم دارد. اینا حساب شده بود، میگفتن نه علی خود از شهر بیاد بیرون. علی اصلا مرد جنگه، علی اصلا شجاعه، اما شجاع عاقله. شهر رو رها بکنند، همه چیز به هم بریزد، همه رزمنده از بین برد. حضرت فرمود شما چتونه که توفیق ازتون سلب شده؟ کاری که رشده شما اونه، اعتدال اینه. شما اینقدر نمیفهمید شهر به هم نریزد، یک شهر بیشتر نمونده، بعد از اون طرف ناموس خودتون در خطره. افی مثل هادا و ین بغیلی ان اخروش، در این شرایط مانند این موقعیت الانی سزاواره که من بیام بیرون؟ اولا باز که باشد، ما با 600 نفر یک مدار همین حدود یا بیشتر خوب را افتاده آمده، اصلا که باشد که حضرت بخواد جلوش رو بگیرد، گروهی برم جلوش رو بگیرد و بعد به چه قیمت؟ به قیمتی که پرشوانه هم از دست برود؟ افی مثل آدا، در این گونه شرایط که از یک طرف یک شهر بیشتر نیست من اون رها کنم، از یک طرف باستم که باشد با 600 نیروش سزاوار من خارج بشم از کوفه؟ و انما یخرج فی مثل هادا، باید در شرایط این گونه خارج بشه و در رجلون یک مرد دیگری ممن ارضاه، و از اون افرادی که میپسندم اونها را، من شجاعانکم از شجاعهای شما و ذوی بأسکم و افراد با اقتدار شما. یک نفر شجاع با اقتدار رو ما میفرستیم. خود حضرت در حکمت 264 دارد لوقدس توسع قدمای من هاده المداهد لغیر تو اشیا، زیر پام اگر صف باشه میتونم تغییراتی انجام بدم. شهر اگر از دست بره من چی کار بکنم؟ ورای انبغیلی، صلاح نیست، شایسته نیست برای من ان اد الجند و المصر و بیت المال. خب ببینید نظامی ها که فقط بیرون شهر نیستن که، یک عده نظامی هم داخل شهرن، امنیت داخل رو حفظ میکنند. خب نظامی باید در داخل باید باشد، سیستم غذایی باید باشد، اقتصاد باید باشد و مردمی هم مطالباتی دارن، یا فلانی حق ما رو خورده یا سوالاتی دارن، پاسخگوی اینا باید باشیم. حالا اگه من بیام بیرون اقتصاد نیست، بس سیستم غذایی کجا می شود؟ امنیت داخل چه می شود؟ لاین بغیلی، شایسته نیست برای من ان اد الجند، این که رها کنم نظامیان داخل شهر را. میدین نیروی انتظامی داخل فرق میکنه دو ارتش رب مرز. من نیروی امنیتی داخل رو رها بکنم و المس خود شهر رو رها بکنم و بیت المال، بیت المال و جبایت الارض، خود بیت المال اموال از میندر چه کنیم؟ جبایت الارض مسائل اقتصادیه، اقتصادی رو، جمع‌آوری مسائل اقتصادی زمین و القضا بین المسلمین، دادگاه ها را، قصابت بین المسلمین را، و نظر فی حقوق المطالبین، این نگاه باید بکنیم در حق مطالبه خواهان. مردم حرفی دارن، فلان مسئول آقا به ما رسیدگی نکرده، مطالباتی دارن مردم، من باید دائم نگاه بکنم. در نامی فجوسه عزت دارد، لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. نظامی بدون مسائل اقتصادی که قوامی ندارد، روپاش نمیتوند بیستند، که جنگ که میشه اصلا خرج خیلی زیادتر هم میشه. در همون نامی فجوسه دارد، و علم ان رعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض. بدانید مردم چند طبقه هستند، اگه اینو با هم هماهنگ نباشه به هم میرزد. ولا غنا ببعض و هم بعض، نمیشه بعضش باشد بعضی نباشد. یکی از نوع جنود الله هست، بعد یکی نظامی هستن، دومیش چی؟ کتاب العامه و الخاصه، قضات العدل، عمال الانصاف و رفق، اهل الجزیه، تجار، اهل صناعات، تجارت چی؟ صنعتگران چی؟ سیستم غذایی چی؟ کارای اداری چی؟ اینا اگر نباشد که نظامی نمیتوند بجنگد، که شایسته نیست من شهر رو رها بکنم، مسائل مالی رو رها بکنم، مسائل امنیتی و قضایی رو رها بکنم، مردم مطالباتی دارم بگم بی خود مطالبه دارید، ثم اخرج، حالا من راه بیفتم. تازه چه جنگیست مگر 600 نفرم نیرویه؟ کتیبه یک مجموعه نظامی های بسیار کم رو میگن، بهش میگه مثلا دسته، سه تا دسته میشه یک گورهان، سه تا گورهان میشه یک گردان، سه تا گردان میشه یک تیپ، سه تا تیپ میشه یک لشکر. این از قبل بوده، کتیبه ما حد اقلشو میگن، ولی چون لشکر 12,000 و بالا بوده، مثلا 100-150 تا میشه، خیلی کم میگیرم. میگه من در یه دسته نظامی من را بیفتم. ابن عبدالحدید میگه من تاریخ رو بعد از طوفان نوح میدونم، قبل از طوفان به هم ریخته تاریخ، کسی خبر ندارد. تاریخ رو من تا حالا میدونم، در میان عرب و فارس و دیگر ملیت ها هیچ کس به شجاعت و حرفه‌ای بودن حضرت علیه السلام نبوده تو جنگ. حالا ازم میگه من را بیفتم با یه دسته حداقل نیرو نظامی، بیام دنبال باز با صرف نعتاد بیام با یه حداقل را افتاده آمده، بعد شهر رو هم از دست بدم برم. تو مخلوش فی کتیبتن اسبه و اخرى، من در میان یه دسته نظامی خارج بشم، خیلی هم کمه، بعد دنبال بکنم باز یه دسته دیگر را. این کار بچه هاست، با 600 نفر حمله کردن شما جرأت نمی کنید برید جلوشونه بگیرید؟ اتغلغلو تغلغل الغده فل جفیر الفارغ. ببینید خب، حالا من راه افتادم، تصورشو ببینید، شهر به هم میریزد، چون یک شهر که بیشتر نبود که، حالا میام یک دسته کم در شأن حسن حضرت علی علیه السلامه. خب حالا ما آمدیم بیرون. خب انسان وقتی میخواد بره به جنگ، این تیرها بعضیهاش نامنظم و بهش پروست نشده، پر یک حالت موتور رو داره، مثل موشکای آرپیجی رو تش پر میپر، پرهایی داره که به حرکت ادامهش میده. بعضی نیزه ها حساب شده بود، خوب تراشیده شده بود، پشتش پری داشت، اینا رو حفاظت میکردن که شکلش به هم نریزد. بعضی هم نه، همینطور به هم ریخته، نه صاف و صوفه، نه پری دارد، اینا رو تک ظرفی میذاشتن به پشتشون هم میکردن، دستشو شور میداد ببین از این چوبار هست یا نه، از این نیزه هست، یکی رو برمیداشته میزدن. میگه خب حالا شما تصور بکنید علی علیه السلام حالا آمده با یک دسته، دستشو بین پشت سر میبرد که اون ظرفی که نیزه های کجور بدون پر هست بردارن، دست میزنه چیزی هم گیرش نمیاد، حالا برفرض هم گیر بیارد میخواد بزنه. این عاقلانه است اصلا این کار؟ یعنی چی؟ یعنی شما اصلا شما واقعا نیرو هستید برای من؟ شما مثلا اون نیزه هایی هستید که کجو بدون پر و تازه پیداتون هم نیست. الان که شهر در امن، شما نمیرید به جنگ. بعد اگه گفتن آقا زن بچه‌تون مورد تهدیدن، وقت میشن که شما از تغلغل و تغلغل الغیج فل جفیر الفارغ من حرکاتی انجام بدم، مثل که یک حرکتی در بله این نیزه های بدون پر انجام میشه در اون ظرف خالیش. نیروی شما نیروی هستید اصلا، شما تشبیه به همون نیزه های بدون پر و کج هستید. فرمود ببینید الان که من اینجا هستم مثل این موند که یک میله محوری بر دو سنگ آسیا هست، میچرخه، حرکت دارد، ثمر میدهد، غذای مردم درست میشه، نیازها برطرف میشه. همین میله رو شما بردارید از حرکت میایستد، خرابی ایجاد میشود، ثمر نمیدهد. من اگه از اینجا بیام بیرون همین است دا. و انما انا قطب الرها، قطب الرها، من مثل اون میله محوری سنگ آسیا هستم، تدور و علی آسیا دور من میگردد و انا به مکان من باید باشه، اون میله باید بیستد که دارش میکردند. فاذا فارغتو، اگر من اگر مفارقت کنم و جدا بشم از سنگ آسیا، استحار مدارها، دوران سنگ آسیا بی هدف می شود، حساب شده نمی شرخد، در میره از محبر در میره، معلوم نیست کجا برود و چه خرابی ایجاد کند. و طرب سفالها، او سنگ زیرینش هم مضطرب میشه، به هم بخته میشه. هادال امر الله رأی و سو، به خدا قسم این نظر نظر بدیه. که علی تو اگر در شهر باشی ما چطور بریم به جنگ؟ تو هم بیا به جنگ. ببینید شجاعت خیلی خوب است، به شرط این که عاقلانه باشد. تحور که خوب نیست، هور یه منطقه وسیعی از آب رو میگن ولی عمق ندارد، یک متر و یک متر و نیم و بعضی جاها دو متر، اینقدر اگر عمق داشته باشد. این که من بیام تو بده، این تحوره، عمر ندارد، پشت قضیه رو نمیبینید شما. والله لولا رجاوی الشهاده عند لقای العدو. خب حالا اگه حضرت علیه السلام میامد بیرون چه میشد؟ علیه السلام بیاد بیرون، اصلا حکومت علوی تمام میشه دیگه، اصلا چه مثل کاری هم به حضرت علی دیگه ندارم، وقتی حاکم نبود کارش ندارم دیگه. فهمت؟ من عشق به شهادته که با شما دارم میام، والا من میرفتم یک جایی برای خودم تنها بودم، عشق به شهادت دیگه آمدم با همسال شما هستم و دارم به حکومت رو ادامه میدم که انشالله آخرش روز برسد و شهید بشم. والله لولا رجایی از شهاده این دلقای الادو، به خدا قسم اگر امید من نبود که شهید بشمم در برخورد با دشمن، مدرد ولو قد حملی لقا او، اگر تقدیر بشود ملاقات شهاده هست، اگر تقدیر بشود، در آرزو میکند. این یک جمله معترضه است، اینجا میگه من آرزو شهادت دارم، اینجا معترضه میگه اگر تقدیر بشود، اگر بشود چه میشود. ولو قد هم ملی لقا اوخ، یا رب رود از تنم اگر جان چه شود، و از رفتن جان رحم ز هجران چه شود. ولو قد هم ملی لقا اوخ، اگر تقدیر بشود برای من شهادت. خب اگر عشق به شهادت نبود چی؟ لقربت رکابی، من نزدیک مرکب خود می شدم، من سوار می شدم بر مرکب خود می رفتم. ثم شخصت عنكم، بعد فاصله میگرفتم از شما، فلا اطلبكم، اصلا دنبال شما نمی آمدم، مختلف جنوب و شمال، تا وقتی که باد جنوب و شمال در رفته آمده است. خب میدونید باد یا از جنوب یا از شمال میوزد دیگه، تا قیامت اینجوریست، هیچ وقت اصلا دنبال شما نمی آمدم، تا قیام و قیامت نمی آمدم. تعانین، ایابین، حیابین، رواقین، شما اهل تعنه و عیب جویی هستید، هی تعنه میزنید، هی عیب میگیرید. حیادین منحرفید شما، رواقین به دو معنا، کلک باز و ترسو، و اینجور آدم های ترسوی اشکالگیر منحرف، من اصلا با این حرف بزنم، ولی چون این مسیری که دارم میام با شما درش امید شهادت هست میگم، بله که نمی آیم که. انه لا غناء فی کثرت عددکم مع قلت قلوبکم، تأکیدم بگویم هیچ غنایی نیست، بی نیازی نیست، ما رو بی نیاز نمی کند. این زیادی عدد شما با کمی اجتماع قلوب شما همدل نیستید، هر کسی یه چیزی می گوید، باید همدل باشید در شکست دشمن. افراد از نظر عدد زیاد ولی همدل نباشن، چه فایده؟ لا غناء، بی نیازی احساس نمی شود در زیادی عدد شما، با این که اجتماع قلبی ندارید، تفرق قلبی دارید. قرآن اینجور افراد را که بیشتر به کفار میگرد اینجور هستن، یه کفار که میخوان بجنگن باید جاشون محکم باشد، از پشت دژی دیوار یک جای بجنگن که خطر تهدیدشون نکند. شما میبینید اونها زیادن ولی وحدت ندارند، همدل نیستن. ببینید لا یقاتلونکم، قرآن در سوره حشایه 14 میگوید الا فی قرى محسنه، به جنگ شما نمی آیند مگر در یک جایی که دژی باشد، او من ورای جدار پشت دیواری، تحسبهم جمیعا، شما حساب میکنید اینها زیادن مجتمعا، و قلوبهم شتا، این قلباشون متفرق است. ادامه شو ببینید، ذالک بانهم قوم لا یعقلون، اینا عقل ندارند. آقا دشمن که میآید باید وحدت کنید، بلا بی عقلید، چه دشمن خارجی چه دشمن داخلی. اگر دیدید یک نفر از شما مورد تهدید قرار گرفت و مظلوم بود، وحدت کنید، از او دفاع کنید، بلا عقل ندارید شما، برای که فردا نوبت خودتون هم میشود، یکی یکی به حساب همتون میرسن. اگر واقعا به حق طرف ازش دفاع کنید، متحد بشید. قرآن میفهمد ذالک بانهم قوم لا یعقل، لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها الا خالق. خب من شما رو پیش بردم بر اون مسیر واضح، بر راه واضح، اون راهی که لا يهلك عليها الا خالق، بر این راه هلاک نمی شود مگر اون که دیگه هیچ امیدی به اون نیست و هلاک شده است. کاملا واضح است، جهاد، دفاع از ناموس، و هم در رکاب علی علیه السلام، از این واضح تر؟ مگر یک نفر بدبختی باشد که هیچ هدایت نمی شود که اون نخواد از خود استفاده بکنه؟ یک نکته ادبیات اینجا بگیم. ببینید از طریق الواضح که در اینجا آمده است موصوف و صفت است، موصوف و صفت باید از جهاتی شبیه هم باشند، من جمله از نظر مذکر و مؤنث بودن. اینجا دارد از طریق الواضح، الواضح مذکره، پس معلوم میشه طریق در اینجا چیه؟ مذکره. ادامهش دارد التی لا یهلک علیها، التی مؤنث است. این سؤال ادبیاتی، این کلمه طریق خلاصه مذکرش یا مؤنث است؟ از اینکه کلمه الواضح رو اینجا آورده است به عنوان صفت و مذکر آورده، پس معلوم میشه موصوف که طریق باشد مذکر است. از این چی که بعد دارد التی لا یحلکو علیها، التی گفته ضمیر علیها مؤنثه، خلاصه چه شد؟ طریق مذکر شد یا مؤنث؟ جواب، کلمه طریق از کلماتی است که گاهی مذکر و گاهی مؤنث استفاده می شود. دو جور استفاده می شود، به حسب موارد فرق می کند، با قرائن جمله فرق می کند. در قرائن جمله اگر دیدی جنبه مذکریت غلبه دارد، طریق مذکر استفاده می شه. اگر مؤنثیت باشد، طریق مؤنث استفاده می شود. الان در اینجا نگاه کنید، در جنگ راهی که انتخاب می شود و اون طریقی که انتخاب میشه، در این راه مردان و نامردان با هم هست. جنگ مردانش هم هست، نامردیش هم هست. اگر طریق رو به حساب اون مردهایی که با مروتن حساب کنیم راه جنگ این باشه، میشه مذکر. دیدیم نامردان که پا اونجا میذارن میشه چی؟ مؤنث. ببینید کلمات تحت تأثیر حماسه های جنگی هست. البته همش این است. باز مثلا اطریق الواسطه هی الجاده، باز اونجا مؤنث آمده به خاطر جاده مؤنث هست. هر جا باید بررسی خاص خودشو کرد که چرا مؤنث آمده و چرا مذکر آمده. اگر شما در این طریق باشید و مردانه بجنگید و فکر شخصیت و خودناموس و خود قیامت بشید، این طریق مذکر است. اگر بترسند و نروند و عقب نشینی کنند، طریق اونشا طریق مؤنث. قد حملتكم على طریق واضح، من شما را پیش بردم به یک طریق واضح. این مردانش التی لا یهلکون، چون بحث حاله کشی یک عده در اینجا هلاک میشند و انتخاب درست نمیرند، نامردشه اونجا مؤنث میآید. التی اون راهی که لا یهلکو علیها، بر اون راه هلاک نمیشود مگر خالق، مگر کسی که اصلا یه هلاکش تضمین نیست، هیچ تضمینی، هیچ امیدی بهش نیست. من استقام فعل الجنه، اون کسی که استقامت به خرج بدهد به سوی بهش میرود. این الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاص دولیای. و من زل فعل النار، کسی که استقامت به خرج ندهد و بلغزد، او به دوزخ میرود. خود میدانید. خب این خطبه و مقدمش هم مؤخره ای دارد. حضرت به این اواخر که رسیدن یه جمله دیگه هم گفتن، فرمودن واللهه، که در نهج البلاغه نیست، واللهه ان فراقکم لراحتون لنفس و البدن. فرمودن به خدا قسم وقتی که گفتن عشق به شهادت دارم، به ایک شهادت پیش بیاد، اگر این عشق نبود من اصلا فاصله میگرفتم، به شما کاری نداشتم. اگر اصلا فاصله بگیرد بری یک جایی، به حکومت کار نگیرد، به مردم کار نگیرد، از شهادت هم خبر نیست. بعد اونجا فرمودن تا که باد شما به جنوب میوزد، من اصلا دنبال شما نمی آمدم. بعد فرمودن واللهه ان فراقکم لراحتون لنفس و البدن، به خدا قسم فاصله گرفتن از شما هم برای روح هم راحتیست، هم برای بدن هم راحتیست. جدا شدن از شما و مردن هم برای روح هم خوب است، هم برای بدن هم خوب است. اینجا بود که دو نفر بلند شدند، یکی جاری ابن قدامه سعدی بود، یکی وهب ابن مسعود خزعمی بود. خب ابن قدامه بلند شد، گفت لا اعدم من الله و نفسک بله و لا ارانا فراغک، نکند خداوند لحظه ای را بیاورد که تو دیگر نباشی، و نکند ما ببینیم زمانی را که تو نباشی. انا لها الا القوم، علی من هستم، آماده کن من رو برم، میرم میشنگم بنازت هم فتجه هست، بس آماده باش. وهب بن مسعود خسامی هم بلند شد گفت انا انتدب الیه، منم داوطلبم. حضرت فرمودن خب انتدب بارک الله فیک، تو هم داوطلب باش. 2000 نفر نیرو دادند به قدامه سعدی، ابن قدامه سعدی، و 2000 هم نیرو دادند به ابن مسعود خسامی. فرمودن این نیرو اونا کمه چیزی نیستن، خب برید به حسابشون برسید و مقابل بوس بیستید که متعرض مردم نشوند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.